شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 14 ماه ژانویه با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. نکته‌ای که در ابتدای برنامه لازم هستش که عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم مثل همیشه اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که هر کجا که هستین خوب و سلامت باشین. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی روزهای گذشته چه اخبار و اتفاقات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما با کمال میل. هفته گذشته ما میدونیم که آخر 18 دسامبر بود که یک راندی برگزار شد که اولین راند این سال مالی بود برای 189 و 190 ایالتی که خوشبختانه ما هم تعداد زیادی تقریبا دعوتنامه 189 داشتیم. نتایجش هفته گذشته توی سایت اداره مهاجرت منتشر شد که یک راند نزدیک 8300 تایی بوده برای 189 و نزدیک 80 تا هم برای 491 فامیلی دعوتنامه صادر شده. همونطور که حالا بر اساس دعوتنامه‌ای که خود ما گرفته بودیم پیش بینی کرده بودیم، این راند مختص رشته‌های حالا زیر مجموعه هلت و تیچینگ بوده که حالا مسلماً خیلی از متقاضیان آنشور بودن به دلیل اینکه خب خیلی از رشته‌های هلت متقاضیان باید بیان اینجا و بتونن حالا پرونده‌شون رو باز بکنن و EI‌شون رو باز بکنن، ولی از دعوتنامه‌های آفشوری که هم مجموعه ما داشتن و هم مجموعه‌های دیگه داشتن، آدیولوژیست خیلی توش بوده، سایکوتراپیست توش بوده، سوشال ورکر توش بوده. راند خوبی بوده و امیدواریم که حالا این راند بس پیدا بکنه به رشته‌های غیر پزشکی که دیگه دوستان خیلی وقت منتظر هستن و بتونن دعوتنامه‌هاشون رو دریافت کنن. به هر حال اگر خواستین اطلاعات مربوط به این در سری 18 دسامبر رو داشته باشین، سایت اداره مهاجرت دیگه از هفته گذشته این رو آپدیت کرده. مورد بعدی در مورد ظرفیت‌های پر شده و به تبع از روی اون ظرفیت‌های خالی هر ایالت برای اسپانسرشیپ‌های 190 و 491 هست که این رو هم اگر داخل سایت اداره مهاجرت مراجعه بکنید از هفته پیش می‌بینید که جدولی اعلام شده که ظرفیت‌هایی که هر ایالت تا آخر دسامبر از اون ظرفیت‌های ایالتی 190 و 491 استفاده کرده رو اعلام کردن، که حالا اگه بخوام یه مرور کلی بکنیم من تک به تک ایالت‌ها رو میگم و عدد‌ها رو هم حدودی میگم به دلیل اینکه خب عدد‌های دقیق‌تر تو سایت اداره مهاجرت هست، ما صرفاً می‌خوایم یه تحلیلی روش داشته باشیم. ACT کمرا از 600 تا ظرفیتی که برای امسال کلاً در نظر گرفتن براش 450 تاش پر شده و از 600 تای 491 هم 400 تاش پر شده. پس میتونیم این پیش بینی رو بکنیم که 6 ماهه بعد که از الان شروع میشه که تا آخر ماه جون هست، 6 ماهه هست که این ایالت شاید سخت‌تر دعوت بکنه، رشته‌های کمتری دعوت بکنه و با امتیازات بالاتر بگیره. از طرف نیو ساوت ویلز که 2600 تا ظرفیت داشته برای 190، تا الان توی 6 ماه اول فقط 1000 تاشو استفاده کرده، حدودا 900 خورده از 2600 تا، و از 1500 تا 490 که داشته فقط 300 تاشو استفاده کرده. خب میتونیم انتظار داشته باشیم که این ایالت بیاد و این 6 ماه دوم رشته های بیشتری رو دعوت بکنه، کما اینکه داره این اتفاق هم میفته. ما اگه هفته گذشته رو بیام نگاه بکنیم، هفته ای بود که نیو ساوت ویلز اومد دوباره تعداد زیادی، حالا مجموعه ما داشتن، اومد دعوت نامه 190 برای متقاضیان آفشور زیر مجموعه سیویل و کانستراکشن صادر کرده، این دعوت نامه اولیه که نشون میده این ایالت داره میره که رشته های غیر پزشکی هم خوب دعوت بکنه. خب خود سیویل کانستراکشن رشته های زیادی رو میتونه شامل بشه و خیلی از رشته ها هم مثلا به عنوان مثال کانستراکشن پراجکت منیجر ها با مینیمم امتیاز دعوتشون کرده بود. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم از این میزان ظرفیت زیاد خالی که این ایالت داره فرصت خوبی باشه که اگر واژه شرطیتین براش اقدام بکنین و پیشبینی میکنیم که این 6 ماه دوم سال مالی که میشه از الان تا آخر جون باز یادآوری میکنم بهتر باشه برای این ایالت. نورتن تریتوری که رسما اعلام کرده که دیگه حالا دیگه پرم شده، از 250 تا ظرفیت 190ش 230 تا رو استفاده کرده، بنابراین عملا این ایالت دیگه تا آخر امسال مالی نباید انتظاری ازش داشته باشیم. از 400 تا ظرفیت 490 یکش هم 250 تاشو استفاده کرده. در مورد کوینزلند تقریبا نیمی از ظرفیت 900 تاییش و کمی بیشتر از نیمی از ظرفیت 900 تاییش رو برای 190 استفاده کرده و تقریبا چیزی کمتر از نیمی از ظرفیت 650 تایی 490 کش هم استفاده کرده. بنابراین فکر میکنیم در مورد کوینزلند همین روند ادامه پیدا کنه. ساوت استرالیا ولی اکثر ظرفیت 190ش رو استفاده کرده که باید انتظار داشته باشیم 190 دیگه سخت‌تر بشه برای این ایالت در 6 ماه آینده. از 1100 تا 800 خورده ایش رو استفاده کرده، پس ظرفیت کمی باقی مونده، ولی برای 490 کش از 1200 تا تنها 500 تا رو این ایالت تا الان پر کرده. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که 490 کش یه مقدار آسان‌تر باشه. تاسمانیا که حالا خیلی ایالت شاید بشه گفت جذابی برای متقاضیان آفشور نبوده، چون شرایطش به هر حال همخونی نداشته با خیلی از متقاضیان آفشور، از 600 تا 190 اش 370 تاشو پر کرده، بیشتر از نیمی، و از 600 تا ظرفیت 491 در حدود 260 تاش، در حدود نیمی از 490 کشو پر کرده. بنابراین تغییر خاصی هم توی این نبات ببینید. ویکتوریا رو اگه بخوایم صحبت بکنیم، ویکتوریا ظرفیت خوبی داشت، ظرفیت 2700 تایی داشت که از اون 1700 تاشو استفاده کرده، پر کرده برای 190، و از 490 کش هم دقیقاً از 600 تایی که داشته 300 تا رو پر کرده. بنابراین این ایالت هم من فکر نمی‌کنم که چیز اتفاق ویژه‌ای و یا تسهیل شدنی ببینیم ازش. وسترن استرالیا هم از 1500 تا ظرفیت 190 که داشته 913 تا رو استفاده کرده، و از 850 تا ظرفیت 491 420 چیزی نزدیک، از 850 تا 420 چیزی نزدیک نیمی. خب این ایالت هم میتونیم پیش بینی کنیم که خیلی تفاوت آنچنانی نکنه 6 ماه بعدی. شاید از تمام این ایالت ها نیو ساوت ویلز باشه که کما اینکه ما در هفته های گذشته هم دیدیم که خیلی خوب داره برای زیر مجموعه های سیویل و کانستراکشن دعوت نامه صادر میکنه، این اتفاق ادامه پیدا بکنه و سراغ رشته های دیگه هم میاد. بنابراین از تمام این ایالت ها و قلمروها میتونیم انتظار داشته باشیم نیو ساوت ویلز شرایطش در این 6 ماه آینده بهتر باشه. خب این خبری بود در مورد ویزاهای مهارتی. ویزاهای استودنت ویزا رو حالا یه صحبتی بکنیم، و ویزاهای فارغ التحصیلی همچنان خیلی از تحلیل ها در جهت این هست که ویزاهای استودنتی تعداد بالای زیاد متقاضیانی که با این ویزاها به استرالیا اومدن باعث شده که اجاره بالا بره، تورم بالا بره، حالا درست و غلطش رو کار ندارم چون به دلیل اینکه خب نظریه های مختلف هست، همین باعث شده خب جز اون تغییراتی هم که در چند هفته گذشته اعلام کردیم، خب ویزای استودنتی منتظر تغییرات زیادتری باشیم، ولی یه سری چیزاش از همین الان میتونیم ببینیم که این ویزاها درصد ریجکتیشون بالا رفته بین همه ملیت ها. حالا چیزی که بود قبلا 96% ویزاهای استودنتی اپروف میشد، الان رسیده به 90% و میتونیم انتظار داشته باشیم این حتی سخت‌تر هم بشه. برای ویزاهای فارغ التحصیلی هم حالا صحبتش هست که از همین اوائل سال 2024 که الان توش هستیم پیشنهاد شده، که پیشنهاد هنوز به صورت قانون در نیامده، که مدت زمان اعتبار آیلتس رو برای ویزاهای فارغ التحصیلی بیان از 3 سال به 1 سال کم بکنن و زبان انگلیسی رو هم بکنن که اوریج 6.5 رو شخص باید حتما داشته باشه، اوورال 6.5 رو، که حالا باز میگم اینها در حد پیشنهاده، ولی حالا به هر حال گام هایی هست که داره دولت برمیداره در جهت سخت کردن ویزاهای استودنت ویزا. از طرف یه سری ویزاهای دیگه هم داره تسهیل میشه، به عنوان مثال خب ویزاهای کاری که در مورد صحبت کردیم و ویزاهای داما ویزاهایی هستن که شخص در زمینه یک سری از اون مشاغل بیشتر تریدینگ هست، از یک کارفرما در مناطق ریژنال در مناطق کم جمعیت استرالیا آفر کاری داره، که خیلی ویزاهای سریع و راحتی هست که اگر داشته باشین این آفر رو میتونین ازش استفاده بکنین. کوینزلند حالا اومده یه سری تسهیلات انجام داده، یه سری اصطلاحا ریلکسیشن ها رو در نظر گرفته برای ویزای دامای خودش، به خصوص اینکه برای یه سری از رشته ها حتی اومده سقف 45 سال رو به 55 سال افزایش داده، یعنی متقاضیانی که تا 55 سال هستن اگر در اون رشته ها از یک کارفرمای ریژنال کوینزلند بتونن آفر کاری بگیرن میتونن برای ویزای داما اقدام بکنن. به هر حال این جزو ویزایی هست که این ایالت و ایالت های دیگه خب خیلی دارن روی سرمایه گذاری میکنن و دارن تسهیلش میکنن. فکر میکنم که این روند ادامه پیدا بکنه، بنابراین اگر واجه شرایط برای این ویزا هستین من پیشنهاد میکنم که زودتر براشون اقدام بکنیم.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای میلاد داریم، گفتن که ما برای یک شرکتی در استرالیا کار میکنیم، حقوق ما با توجه به حساب مالیاتی ABN و دارای GST پرداخت میشه، اگر به دلیل پایان اعتبار ویزا قبل از پایان سال مالی 2023-2024 به ایران برگردیم و تسویه حساب مالیاتی رو انجام ندیم، آیا در ایران میتونیم برای ویزاهای مثل 189, 190 یا 491 اقدام بکنیم یا خیر؟ چون که به یاد دارم شرایط این ویزاها این بودش که به دولت استرالیا بدهکار نباشیم.
خب ببینید این یک سوالی هست که شما در درجه اول باید با یک اکانتنت، با یه دونه حسابدار صحبت بکنین، مبنی بر این که من اگر تکس ریترن رد نکنم چه اتفاقی برام میفته و کی چه زمانی چقدر به دولت بدهکار میشم. حالا شاید مثلا راهکارهایی داشته باشه و اون حسابدار بتونه بهتون بگه برای اینکه این بدهی مالیاتی که به دولت دارین رو بعدن بدین و حالا شاید قسط‌بندی بکنین، سالهای دیگه بدین، یا شاید اصلا بگه که شما چون بیش از نیمی از سال رو مثلا در خارج از استرالیا بودین اصلا شاید لازم نباشه مالیات بدین. واقعیت اینه که در بحث مهاجرتی اگر شما یک بدهی به دولت داشته باشین بله توی سوالها میپرسه و اونجایی که میپرسه دیگه باید بزنین یس. ولی اینکه حالا صرفا این تکس قبل سال مالی بریم بیرون چه اتفاقی میفته رو در درجه اول اطلاعات دقیق تر و درست تر از حسابدار رو باید بپرسید، چون اولا فرصت دارین این کار رو بکنین، تکس ریترنتون رو بدین و حالا شاید راهکارهای دیگه ای داشته باشه. من پیشنهاد میکنم که با یه اکانتنت صحبت بکنین که بهترین روش رو بهتون پیشنهاد بده.
بله، سوال بعدی رو از آقای حامد داریم. گفتن که من مدارک برای سازمان GCA نقشه برداری استرالیا رو فرستادم، ولی به دلیل اینکه اسم دانشگاه لیسانس من عوض شده، به من اعلام کردن که دانشگاه شما برای دولت استرالیا شناخته نشده و اسسمنت من رو به همین دلیل رد کردن. این در حالی هستش که اسم قدیم دانشگاه من در لیست NOOSR هستش ولی به اسم جدید آپدیت نشده. راه حل این موضوع چه هستش و اینکه آیا کلن نباید قبل از اینکه ریجکت بکنن کامنت بدن راجع به دانشگاه و سوال بپرسن؟
خب ببینین، نمونه های این رو قبلا هم داشتیم و کاری که شما باید بکنین اینه که اولا که باید بیان یک منبع معتبر برای تغییر نام دانشگاه پیدا بکنین. حالا ممکن توی وبسایت دانشگاه باشه، ممکنه ابلاغیه‌ای باشه، هر چیزی باشه، و این رو اون وقت مکاتبه بکنین با اون مؤسسه اسس کننده شما که حالا در مورد شما که سروینگ هست که مؤسسه اسس کنندهش که قبلا هم تریپل اس آی بوده الان جی سی ای هست، با اینها مکاتبه بکنید و بهشون نشون بدین و بهشون بگین که این دانشگاهی که شما الان میبینید تازه تغییر نام پیدا کرده و این هم سندش اسم قبلیش این بوده که الان جزو لیست سکشن یک هست که اکثر اون وقت این مؤسسات اسس کننده قبول میکنن این موضوع رو. من تو میگم قدم اول اینه که شما هم که صرفا به اون مؤسسه بگین که اسم قبلش این بوده، اسم جدیدش این شده، کافی نیست. یک منبع معتبری باید پیدا بکنی، ابلاغیه، اعلامیه، یک چیزی که این تغییر نام رو رسمی اعلام کرده باشه که اون وقت اون رو بفرستین به اون مؤسسه و به احتمال خیلی زیاد قبول میکنن ازتون. بنابراین این نقطه شروعش هست.
بله، سوال بعدی رو از خانم فرزانه داریم. گفتند که من در حال حاضر با ویزای فارغ التحصیلی که برای مقطع دکترا به مدت 4 سال هستش در استرالیا هستم. چه زمانی باید برای تمدید 2 ساله ویزای فارغ التحصیلی که شامل تمامی مقاطع دکترا میشه اقدام بکنم؟ همین الان یا وقتی که ویزای فارغ التحصیلی کنونی من رو به اتمام هستش؟ و اینکه آیا برای تمدید باید یک ویزای فارغ التحصیلی جدید لاج بکنم یا خیر؟
خب ببینید، در مورد ویزاهای این ویزاهای فارغ التحصیلی صحبت کردیم که یک ویزاهایی که میخواد مدت زمانش کم بشه و شما از همین الان میتونین این کار رو انجام بدین. لازم نیست وایسین که اون 4 سالتون تموم میشه برای اون حالا 2 سال اضافه تمدید 2 سال اقدام بکنین. شما از همین الان میتونین اون تمدید 2 ساله رو بگیرین و پیشنهاد اکید میکنم که این کار رو بکنین، به دلیل که شما الان میتونین این کار رو این رو انجام بدین. ولی این قانون دیگه، این قانون رو بذارن که خیلی احتمالش زیاده که این کار رو بکنن و زودم میخوان این کار رو بکنن، دیگه اون وقت شامل حالش نمیشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم که همین امروز، همین فردا شما برای اون ویزای 2 سالتون اقدام بکنید که باز از طریق این ایمی اکانت هست و هزینه ای نداره، اون رو اقدام بکنید که خیلی زمان کمی هم میبره، چند هفته بیشتر زمان نمیبره و 2 ساله اضافه میشه. اون وقتی که اگه تغییر قانونی هم بشه شامل حال شما نمیشه. این رو جدی بگیریم و این فرصت رو از دست ندین، چون این واقعا یک از چیزهایی که دولت قول داده که زود به اجرا در بیاره و 2 سال هم زمان کمی نیست، خیلی زمان خوبیه. هرچه زودتر این کارو بکنین هزینه ای نداره، زمان زیادی هم نمیبره و به راحتی میتونین 2 سالتون رو بگیرین از طریق همون ایمی اکانتی که داریم.
بله، سال بعدی رو از آقای مهدی داریم. گفتن که آیا همراه دانشجو که اجازه یه کار فول تایم داره حین تحصیل دانشجو، تو پرانتز گفتن دانشجوی 35 ساله، میتونه اسپانسر کارفرما پیدا بکنه و اینکه میتونه ویزای خودش رو به 482 تغییر بده تا پس از پایان تحصیل با ویزای 482 در استرالیا باقی بمونه یا خیر؟
بله ببینیم، به صورت کلی شما وقتی که میان اینجا، حالا به عنوان همراه دانشجو باشین یا حتی خود دانشجو، اگر بتونین که آفر کاری پیدا بکنین و یه قرارداد که فول تایم بگیرین و برین روی ویزای 482 در صورت واجد شرط بودن خودتون و شرکتتون، این ویزای 482 شامل جایگزین اصلا ویزای دانشجوییتون میتونه بشه و به این معنیه که اصلا دلتون خواست میتونین درس رو رها بکنین اگر دلتون خواست، و دیگه عملا ویزای دانشجویی وجود نداره. شما میرون ویزای 482 که بعد از 2 سال حالا کارفرما اسپانسرتون میکنه و تبدیل به اقامت دائم میشه. این روشی هست، خب خیلی ها از این روش میرن جلو و موفق هم بودن. بنابراین جزو روش هایی هست که ما همیشه پیشنهاد میکنیم، به خصوص برای همسران دانشجوها که خب فرصت بیشتری دارن برای گشتن دنبال کار و اینکه بگردن کارفرمایی پیدا بکنن که اسپانسرشون بشه. و این رو من پیشنهاد میکنم که در مورد شما هم پیشنهاد میکنم که حتما دنبالش برین اگر واجد شرایط هستین، این کار رو انجام بدین که اون وقت اگر برین ویزا 482 خب خیلی شرایط براتون بهتر میشه، هم رسیدن به PR مسیرش راحت تر میشه و سریع تر میشه و هم شاید اصلا دلتون میخواد دیگه درس رو ادامه ندین که باعث میشه خب خیلی هزینه های زیادی، هزینه ویزای دانشجویی در استرالیا هزینه های کمی نیست، هزینه ویزای دانشجویی رو خب سیو کنین، اون رو ندین، عدد کمی هم نیست. بنابراین بعد پیشنهاد میکنم این کار بکنین و مشکلی نخواهد.
بله، سوال آخر رو از خانم نازنین داریم. گفتن که من برای TRA مدرک فرستادم برای عنوان شغلی الکتریکال انجینیرینگ تکنیشن. سوالم این هستش که چون کارمند شرکت دولتی هستم، ایمیل از سمت کارفرما اگر بزنن تو ایران جواب نمیدن. آیا راه حلی برای این موضوع دارین یا خیر؟
ببینین راه حلی نداره. اولا که شماره 1، الان که TRA خب خیلی سختگیر شده روی ولیدیتی کارفرما، این که بیا چجوری ولیدیت بکنه بخش کارفرما رو. خب یک سری مدارک زیادی هست که بعد ارائه بشه، شامل گواهی ثبت اون حالا شرکت یا هر جایی که هست، در مورد شرکت های خصوصی به خصوص دارین میدین، اسنپ‌شات از وبسایتشون بگیرین و آدرس ایمیل رو هایلایت بکنه، آدرس تلفن رو بنویسین، اگر قبضی هست اون رو بنویسین. همه اینها برای این که اثبات بکنه این کارفرما وجود داره خب خیلی کمک میکنه. کارفرمای دولتی بعضی از وبسایت ها هم بله از طریق حالا اگر از استرالیا اقدام بکنن، یعنی چک بکنن، خب یه سری وبسایت ها باز نمیشه، ولی این رو میدونه TRA با این موضوع، به خصوص اون آفیسرهایی که آفیسر ایرانی هست که خیلی هم سخیر هستن، این موضوع رو میدونن از این موضوع و ما مورد مثبت هم ازشون داشتیم. مادام این که شما خودتون بیاین یه سری اسکرین شات از اون وبسایت بگیرین و بنویسین که این وبسایت باز نمیشه، براشون کافیه. در مورد اینکه آدرس ایمیل رو نتونن جواب بدن، این براتون ممکنه مشکل ساز بشه. شما توی اون حالا جزء مدارکی که میدین این مورد رو بنویسین، ولی ایمیل رو به هر حال باید جواب بدن. این که شما وبسایتتون از استرالیا، وبسایت اون ارگان دولتی باز نشه، باز قابل توجیهه، قابل دفاع کردنه، قابل اثبات کردنه. ولی این که اصلا نتونن ایمیل رو جواب بدن، این اصلا دیگه شک برانگیز میشه برای آفیسر، این براتون مشکل ساز میشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم که حتما آدرس ایمیلی بدین که جوابگوی آفیسر باشه، و چون که این خیلی احتمال زیاده این روزا به خصوص چک بکنن. حالا میتونین 2 تا ایمیل بدین، ایمیل شرکتی بدین، ایمیل یاهو یا جیمیل بدین، ولی به احتمال خیلی زیاد آفیسر خب اون ایمیل شرکتی رو استفاده میکنه. ولی همه این موارد رو توضیح بدین که این باز نمیشه از ایران وبسایت ها، ولی باز میگم برای وبسایت کاربرد داره، برای ایمیل شما خیلی نمیتونین دفاع بکنین از این موضوع که ایمیل رو جواب نمیدن، بنابراین باید ایمیل جایگزین هم حتما بدین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.